حداقل 7 نیم ساعت 8 ساعت، حالا مدیر عامل 6 ممیز 9 ساعت میخوابن. ولی جالب اینه که نزدیک 45% زمانشون رو در طول روز یا در زمانهای آخر هفته ورزش هم انجام میدن، برای اینکه بسیار شغل طاقت فرساییه و قطعا باید یه زمانی رو به ورزش اختصاص بدن، که تو این ریسرچ طبق گفته آقای مایکل پورتر 45 دقیقه در روز حداقل یا پیاده روی میکنن یا ورزشی رو تدبیل انجام میدن این مدیر عامل، که علاوه روحی و جسمی آماده این فشار در واقع زمانی باشن. و این قضیه خب خیلی جالبه که بالاخره برای مدیرای ما هم این میتونه یه در واقع مؤلفه‌ای باشه که ببینن حتما در طول روز اگه کارهای طاقت فرسای انجام میدن به جنبه سلامت و ورزش هم بپردازن. یه مسئله جالب دیگه، وقت زیادی که رو ایمیل میذارن مدیر عاملا، و پورتر میگه بسیار این وقت بدون ارزشیه، یعنی مدیر عاملا مدام دارن با موبایلاشون ایمیل میکنن، ایمیل میگیرن، ولی ارزش افسوده آنچنانی رو به همراه نداره.
این نحوه ارتباطش از این طریق
کاملا دقیقا درست فرمودیم، و راجب بخش ارتباطاش هم کاملا نشون میده که چند درصد کار میکنن، چند درصد چه جور ارتباطی با کارمندا دارن، مثلا ارتباطای فیس تو فیس دارن یا تلفنی صحبت میکنن، و خیلی درصدهای جالبیه. مثلا حالا اگه ما زمان روز در واقع 24 ساعت مدیرا رو در نظر بگیریم، حدودا 31 درصدش کاره، 25 درصدش زمان اختصاص داده شده به خانواده و در واقع شخص خودشونه، 10% راجب ارتباطاتی که توی کار دارن، 29 درصدش خوابه، 5 درصدش وکیشنه. تحقیق در قسمت دیگه نشون داده شده که مدیر عامل‌ها کجا هستن، یعنی دقیقاً علاوه فیزیکی کجا این کار رو انجام میدن. 47 درصد HQ یا هدکوارترن، یعنی تو خود دفتر شرکت مستقر هستن، 47 درصد کار میکنن. نزدیک 6 درصد توی دفتر نیستن، یعنی احتمالاً میرن شرکت‌های کمپانیا با مشتریاشون جلسه میذارن. 47 درصد آوتسایدر، حالا در این شرکت‌هاشون شرکت‌های بین‌المللی بوده، خارج از اون کشور منظورشونه، یعنی مثلا اگه شرکت امریکاییه، یعنی 47 درصد مدیر عامل اون شرکت امریکایی خارج از آمریکاست که میره با مشتریای مختلف بین‌المللیش جلسه میذاره. تو این قسمت روش ارتباطاته، 61 درصد فیس تو فیس، و داره تو این تحقیق نشون میده مهمترین عامل ارتباطات فیس تو فیس کامیونیکیشن، یعنی حضور فیزیکی تو جلسات، چه با مشتری ها، چه با کارمندا، چه با مدیرای دیگه است. بنابراین با وجود این همه ابزارهای در واقع ارتباط اینترنتی، ولی ما همچنان میبینیم 61 درصد زمان با جلسات فیزیکی سپری میشه.
درسته.
15 درصد تلفنه و 24 درصد هم حالا ایمیل و لحاظ الکترونیکی، حالا یا با نرم افزارهای مسنجر و ایمیل دارن در ارتباط هستن. اجندا چیه؟ این برنامه زمانی مدیره. پورتر تو این تحقیقش اشاره کرده که بسیاری از این مدیرعاملایی که تو این تحقیق بررسی شدن حتما یه برنامه جلسه دارن یا برنامه روزمره دارن، بهش میگن اجندا، و این بسیار تأثیر میذاره رو پیشرفت کارشون. اگه اون نباشه عملا کارهای روزمرهشون خیلی قاطی میشه و نمیدونن باید چه کاری انجام بدن، که این وظیفه دستیارشونه.
یعنی شرایط بحرانی ممکنه پیش بیاد، برنامه تغییر میکنه.
دقیقاً. اتفاقا اینجا به اینم اشاره کرده که مدیرها چجوری از پس شرایط بحرانی برمیاد و چه کاری باید انجام بدن توی شرایط بحرانی. اشاره کرده که خب اجندا خیلی مهمه، مثلا مدیر عامل منشی مدیر عامل باید حتما این برنامه رو درست کنه، ولی عموما وقتی بحرانهایی به وجود میاد خارج از برنامه، مثلا یه محصولی یهو فیل میکنه، اتفاقی که چند سال پیش برای ماشینای فوکس واگن افتاد و در واقع یه تقلب صنعتی صورت گرفته بود، یا چند سال پیش برای تویوتا اتفاق افتاد، یکی از مدل‌های تویوتا دچار مشکل در واقع فنی شده بود، پیشنهاد می‌کنه که قطعا مدیر عامل باید شخصا تو بحران حضور پیدا بکنه و اعلام وجود بکنه، و نشون داره میشه که در 24 ساعت اول اون بحران خیلی خوب میتونه جلوگیری بشه اگه شخص مدیر عامل بیاد. حالا اگه محصولی مثلا باعث نقصی شده، نمیدونم شاددان کرده، چیزی به وجود اومده، خطایی به وجود اومده، بیاد و معذرت‌خواهی بکنه، حتی بلافاصله میتونه میزان در واقع اجتناب از خرید مشتریا رو پایین بیاره شخص مدیر عامل. ولی خب بحران ها به ندرت اتفاق میفته دیگه، یه چیز روتینی که نیستش.
برنامه‌ریزی برای آینده هم دارن؟
بله، یه قسمت عمده‌ای که راجع بهش صحبت میشه برنامه‌ریزی برای ویژن ها و فیوچرهای به در واقع فیوچر پلن های شرکته. متاسفانه درصد زیادی از مدیر عاملا وقتشون بابت کارهای روزمره میره که پورتر بهش اشاره میکنه، ولی مدیر عاملای شرکت های موفق عموما وقتشون برای برنامه ریزی آینده بیشتر سپری میشه. مثلا میشینن به ویژنهای آیندهشون فکر میکنن، برنامه ریزیهای استراتژیکی مینویسن برای آینده. ولی خب قریب به اتفاق مدیرا متاسفانه درگیر کارهای اجرایی روزمره یا چیزی که ما بهش تو مدیریت میگیم اپریشن هستن که این عملا وقت اساسی شرکت رو میگیره و در نهایت هم به این اشاره میکنه که مدیر خیلی مهمه که پرواکتیو باشه. یعنی قریب به اتفاق مدیرایی که بررسی کرده متاسفانه ریاکتیون، ولی مدیر عاملای شرکت‌های موفقی که تو این تحقیق بررسی کرده پرواکتیون، یعنی قبل از اینکه اتفاق بیفته براش پیش بینی میکنن و برنامه دارن، که اینم یه نکته خیلی خوبیه. من پیشنهاد میکنم حتما تحقیقو بتونن توی وبسایت‌ها و اینترنت حتما هست پیدا کنن و عمیقا مطالعه بکنن.
بله، اگر که موافق باشین خیلی سریع بریم به سراغ مقاله دومی که قرار هست راجع بهش صحبت کنیم. این بله. مقاله از فاینانشال تایمز انتخاب شده و در واقع درباره نقش چین در ورود به استارتاپ های تکنولوژی در دنیا هستش. به المپیک سال 2008 بیجینگ اشاره کرده و من خودم یادمه که اون سال چین علارغم تصوری که میشد یه جورایی همه مدال های طلا رو تو حوزه های مختلف، رشته های مختلف درو کرد و الان انگار داره این اتفاق تو حوزه تکنولوژی میفته. و توی این مقاله اشاره به این شده که یعنی آماری رو دادن در مورد رنکینگ شرکت های یونیکورن در دنیا. این شرکت ها شرکت هایی هستن که ارزششون به بالای 1 میلیارد دلار میرسه، به اونها تکشاخ میدن و در لیست 50 تایی که منتشر شده 26 تا چینی هستن، 16 تا آمریکایی و خیلی جالبه که حتی یه دونه هم اروپایی در این بین نیست. آقای دکتر اگر که خیلی سریع برامون
بله حتما ما فکر کنم یکی دو جلسه باید راجع به چین و توسعه اقتصادی و کسب و کارهای چینی مفصل صحبت کنیم، ولی خیلی خلاصه عرض کنم به شدت چین در تکنولوژی پیشرفت کرده و همونطور که آمارایی که فرمودین در 50 تا شرکت تاپ دنیا 20 تاش چینی هستن. شرکت‌های معروفی مثل اند فاینانشال که ارزشش 150 میلیارد دلاره. من می‌خوام شما رو دقت بدم به رقم 150 میلیارد دلار ارزش این کمپانیه. و کمپانی‌های دیگه‌ای مثل دیدی که در واقع مثل همین تاکسی‌آبایی که ما در ایران داریم و رقیب اوبر هستن، دیدی در چین فعالیت می‌کنه که ارزش بسیار قابل توجهی داره و شرکت‌های مختلف چینی تونستن بسیار رقیب قابل توجهی برای شرکت‌های آمریکایی بشن و بازار را دست این شرکت ها به سرعت دارن میگیرن.
بله ممنونم آقای دکتر.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه برنامه پیشرام بودید. سپاسگزار شما هستم. خلاف طریقت بود کردیا تمنا کنند از خدا جز خدا. برای همه شما خدا را آرزو میکنم. خدا نگهدار.
مایه ظرفشویی گلشو از سایت ما دیدن فرمایید www.pakrakhsh.com.
بفرمایید چای نوبر تازه دم.
چای دارای مقادیر قابل توجهی کافئین، تانن، پلی‌فنول و آنتی اکسیدان با تأثیرات مهم برای سلامتی است که می‌تواند حس شادابی و نشاط را در طول روز به شما هدیه کند. چای نوبر محصولی از بهترین و مرتفع‌ترین باغات چای شمال ایران. لذت نوشیدن یک فنجان چای ایرانی. چای نوبر.
ما بی‌وقفه تلاش می‌کنیم که چراغ خانه‌های شما پیوسته روشن بماند. از البرز و زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس، حضور در اکثر شبکه‌های برق کشور. شرکت دانش‌بنیان سامانه‌های نوین افرا.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
تولیدی صنایع دستی نگین نقش جهان با سالها تجربه در زمینه فیروزه‌کوبی، خاتم و ظروف مسی کاربردی و تزئینی در طرح‌ها و مدل‌های متنوع همگام با هنرمندان زبردست در نظر دارد با بالا بودن سطح کیفیت خدمات جامع و ارزنده‌ای را به این مرز و بوم ارائه دهد. تولیدی صنایع دستی نگین نقش جهان.
داکت اسفلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
شرکت اسنا اشری ایرانیان، ارائه دهنده خدمات بسته‌بندی و فروش انواع چای، چای قنچه، دو گل، نیزه. تماس از طریق وبسایت asnatea.com. شرکت اسنا اشری ایرانی. با بیش از ربع قرن تجربه، دانش، تخصص و تلاش، نیروهای جوان را به خدمت گرفتیم تا محصولات با کیفیت برای خط تولید خودروسازان تولید و عرضه نمود. شرکت پیوند مبتکر پارس، تولید کننده قفل اتوماتیک خودروهای سبک و سنگین.
صنایع اتصالات شلنگی کهن، تولید کننده اتصالات شیلنگی با بیش از 100 محصول. کهن با دو نشان استاندارد ملی ایران، 5 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. کهن سبکی نو از کیفیت. محصولاتی مطمئن، حاصل تجربه‌ای کهن.
با امید به برکت این خاک، نهال زندگی کاشتیم تا به پشتوانی همت جوانان متخصصمان تولیدی سبز داشته باشیم. گروه صنعتی پارکچوب، تولید کننده انواع محصولات MDF، ملامینه و هایگلاس، با طرح کاشت نهال‌های درخت اوکالیپتوس در استان خوزستان، گامی بلند در حفاظت از محیط زیست و تأمین مواد اولیه صنایع چوبی کشور برداشته و محصولاتی با کیفیت جهانی را ارائه می‌دهد. پارکچوب در امتداد طبیعت.
تلویزیون های 55 اینچ هوشمند شهاب، حافظه داخلی 8 گیگابایتی با 18 ماه ضمانت، بیش از نیم قرن تجربه تولید تلویزیون در ایران. وضوح تصویر گذشته در قاب آینده با تلویزیون های هوشمند شهاب. شهاب، پنجره ای رو به جهان.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره. حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت، تا یک سال، تا 6 ماه، بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره. هیچ معلوم نیست.
پیامی از راه میرسد.
فریادی شایدی برای اتکاب خیش. فریادی برای اتکاب خیش. رمزی که حماسه میآفریند. ما میتوانیم.
می توانیم.
رازی که شور می بخشد.
زنده می کند خواب.
می توانیم.
دستانی که فروتنان خیش را می جویش را می جوید. توشه بر می گیرند و رازی را تکرار می کنند.
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه.
ما می توانیم.
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش.
مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما می توانیم.
Thank you. سپاس میگویم خدایم را که زندگیم خوب است، سازم کوک و صبحم قشنگ. ساعت 8:56 دقیقه، اینجا رادیو اقتصاد. زندگیمون اگه درست نزدیک بشیم میتونه شروع یه زندگی نو برامون باشه. با ما همراه باشید دوستان. به آسمان تکیه می کنند، درختان به زمین و انسانها به مهربانی همدیگر. سالانه 38,000 آزمایش فنی خاک در کشور انجام می شود. مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت سالانه 38,000 آزمایش مختلف برای اجرای پروژه‌ها انجام و در سامانه کنترل مدیریت کیفیت و سیستم یک پارچه به صورت آنلاین در اختیار ناظر، کارفرما و پیمانکار ارائه می کند. مجید کیانپور در بوشهر اعلام کرد در زمان حاضر حدود 500 نوع آزمایش در بخش‌های مختلف قیر، بتن، آسفالت، سنگ، زمین‌شناسی، مقاومت مصالح در حوزه فعالیت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام می‌شود. وی بیان کرد مهمترین هدف آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک حضور گسترده‌تر در پروژه‌های زیربنایی و در قسمت ساختگاه و بخش مطالعات ژئوتکنیک آنها و کنترل کیفی حین اجرای کار است. کیانپور ادامه داد: سامانه مدیریت روسازی را در کشور وارد کردیم و با دستگاه اسکنر هوشمند جاده‌ای همه سطح معابر را اسکن کرده و نقاطی که خرابی احتمالی دارد مورد بررسی و در فریم‌های مختلف تصویر برداری و کنار هم گذاشته می شود.
شاخه‌های طلایی. کارگر شبکه رادیویی اختصاص. به نام خدا، خوش اومدید به شاخه‌های طلایی امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و این برنامه رو تا پایان همراهی کنید. ما در شاخه‌های طلایی همیشه قدردان زحمات فعالان حوزه کشاورزی به خصوص باغداران و تولید کنندگان محصولات باغی هستیم. امروز هم به شما خدا قوت میگیم و آرزوی باغی آباد برای شما داریم. با اینکه در فصل زمستان هستیم اما فعالیت در باغات تعطیل نمیشه و ادامه داره و به نظر کارشناسان از اقدامات انجام شده در این فصل هست که محصولات با کیفیت و کمیت مناسب تولید خواهد شد. در شاخه‌های طلایی موضوعات مختلف مدیریت باغات مورد بررسی قرار می‌گیره، از ایجاد باغ گرفته تا فروش محصولات باغ‌ها. پس اگر در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنید، شنیدن این برنامه رو از دست ندید. در این برنامه با باغداران و فعالان حوزه باغداری و باغبانی نمونه هم آشنا خواهید شد و همینطور اخبار حوزه باغبانی در کشورمون رو هم مرور خواهیم کرد. و اما برای ارتباط با این برنامه میتونید به 30000 3637 پیامک ارسال کنید. دوستان، یکی از دغدغه های باغداران به خصوص باغداران مرکبات در این فصل موضوع سرمازدگیه، اتفاقی که هر از چند گاهی در استانهای شمالی ما باعث ضرر و زیان فراوانی به باغات مرکبات میشه. سرمازدگی با اینکه ممکنه بدون پیشبینی اتفاق بیفته، اما اقداماتی هست که باغدار با انجام اونا میتونه از سرمازدگی پیشگیری بکنه و یا ضرر و زیان رو به حداقلش برسونه. در برنامه امروز به موضوع سرمازدگی مرکبات خواهیم پرداخت و از دانش آقای دکتر یحیی تاجور، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرم سیری بهره‌مند خواهیم شد. سلام سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر تاجور. خیلی خوش آمدید به برنامه شاخه های طلایی.
بندم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما موجه محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ما خدمت دوستان یک مقدمه ای رو در مورد موضوع برنامه عرض کردیم، در مورد سرمازدگی در مرکبات صحبت میکنیم. آقای دکتر تاجور، یه تعریفی از سرمازدگی بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. در مورد محصولات کشاورزی که در مقابل تنش دمای پایین حساس هستن به دو دسته تقسیم شدن. اونهایی که در واقع تا دمای نزدیک صفر حساسن، میگن در واقع اینا حساس به سرمازدگی هستن. اونهایی که زیر دمای صفر درجه خسارت میبینن، در واقع اینا حساس به تنش یخبندان هستن. مرکبات جزء درختای همیشه سبز هست که به دمای زیر صفر درجه، یعنی در واقع با توجه به رقم‌هایی که و گونه‌هایی که وجود داره، خسارت مرکبات تقریبا از منفی دو شروع میشه، که در واقع میشه گفت که این درخت نسبت به یخبندان حساس هستش، که حساس‌ترینش هم در واقع میشه گفت لیموها هستن که به تنش یخبندان حساسیتشون بیشتر هستش.
بله آقای دکتر تاجور، ما میخواستیم در مورد کشور خودمون سوال بکنیم، به خصوص در استانهای شمالیمون، اینکه آیا استانهای شمالی ما مستعد سرمازدگی و یخبندان هستند مرکباتش؟
بله در منطقه شمال کشور سواقع یخبندان از قبل در واقع ثبت شده، که میشه که به سال 1342 اشاره کرد، سال 54 اشاره کرد، و حتی در سنوات اخیر هم سال 1386، 92 و 95 هم ما تنش‌های یخبندان شدید داشتیم که منجر به خسارت شد. و در مناطق شمالی احتمال خطر یخبندان و ریسک در واقع بیشتر از مناطق مرکزی و جنوبی کشور است. استدلال دارید که ما کشت مرکبات هم در مناطق شمالی داریم، هم در مناطق مرکزی و جنوبی کشور داریم. در اون مناطق هم خطر یخبندان وجود داره، ولی خب در مناطق شمالی بیشتر است و سوابقش هم در واقع در منشورات میدانی و مقالات و یا گزارش علمی ثبت شده هستش. بله
درسته آقای دکتر. بعد از سرمازدگی محصول به طور کامل از بین میره، یعنی غیر قابل مصرف میشه؟
ببینید، بسته به میزان تنزل دما داره، یعنی چقدر این دما در واقع خسارت شده باشه. معمولا دمایی که در شرایط پیش بینی هواشناسی گفته میشه استنبادشون دمای در واقع یک ارتفاع خاصی هستش که در سامانه هواشناسی پیش بینی میشه، در حال دما از منفی 3 به پایین شروع خسارت یخبندان در مرکبات است. منفی 3 استدلال داشته باشین که این دما در واقع هرچی بیشتر تنزل کنه، در واقع خسارتش ممکنه در اندام‌های مختلف متفاوت باشه. در دمای مثلا منفی 4 منفی 5 به پایین تر اگه میوه روی درخت باشه، احتمال تلخی میوه وجود داره که قاعدتا تقریبا مصرفش به صورت تازه خوری مشکل ساز میشه و نمیشه خوردش. ولی دما اگه از این مقدارم تنزل کنه، ما در واقع خشکی و سوختگی برگ‌ها و شاخه‌ها و در بعضی مواقع هم ممکنه ترکیدگی تنه رو داشته باشیم که به درخت آسیب می‌زنه.
درسته.
و این میزان خسارت در واقع